4 بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه 5 فروردین ماه 1399، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما در ابتدا نیوشا بقراطی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه در نشست ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا مدعی کاهش ورودی بیمارستان‌ها و مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا شد، اما آماری در این زمینه ارائه نکرد. حسن روحانی در این نشست گفت مشاغل و اجتماعاتی که تعطیل اعلام شده است تا 15 فروردین تعطیل باقی خواهد ماند. او با اشاره به اینکه در برخی حوزه‌ها مانند بهداشت و درمان و شهرداری نمیتوان تعطیلی اعلام کرد، درباره برخی دیگر از حوزه‌ها چنین گفت:
ممکنه یه بخشی هم از افراد باشن، حدود 500 هزار کمتر بیشتر، در مشاغلی هستن که میشه یک سوم اونها بیان مشغول کارشن و دو سوم هم سر کار نیان. تا 15 فروردین بنا شد که در این زمینه به طور گردشی این کار انجام بگیره.
حسن روحانی در این نشست همچنین از ادامه مرخصی زندانیان تا پایان ماه فروردین خبر داد و در این حال خواستار عدم تجمع در مراسم عزا و یا شادی شد. این در حالی است که روز گذشته برگزاری تشییع جنازه یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازتاب‌های مختلفی داشته، به طوری که سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش بیانیه‌ای منتشر کرد و مدعی شد این مراسم خودجوش بوده است. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقامات رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به روز می‌کند، تاکنون بیش از 2700 نفر در ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در خبری دیگر، پس از آن که یکی از مشاوران وزیر بهداشت در ایران عملیات ساخت یک بیمارستان صحرایی در اصفهان را توسط سازمان پزشکان بدون مرز منتفی اعلام کرد، این سازمان به رادیو فردا گفت تا زمان مشخص شدن موضوع عملیاتش در اصفهان متوقف شده است. پیشتر سفیر ایران در پاریس گفته بود این سازمان در توافق با وزارت بهداشت راهی ایران می شود. با این حال کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز گفت مذاکرات در این زمینه با جای دیگری انجام شده. این مقام وزارت بهداشت در این حال به تعداد تخت بیمارستانی مازاد در ایران اشاره کرد و گفت 48 تخت بیمارستانی برای شرایط ایران راهگشا نخواهد بود. حضور این سازمان در ایران با انتقاد و مخالفت طیف اصولگرا مواجه شده که این سازمان بین المللی را متهم به جاسوسی می کنند. این در حالی است که منابع بهداشتی داخلی ایران با بحران رسیدگی به ویروس کرونا مواجه هستند و انتقادات بسیاری علیه آنها مطرح شده است. این در حالی است که در موارد پیشین از جمله وقوع سیل در سال گذشته یا زلزله بم، سازمان پزشکان بدون مرز از جمله نهادهای بین المللی بوده که برای امر کمک رسانی به ایران رفته بود. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا بعد از سفر روز دوشنبه به افغانستان اعلام کرد ایالات متحده 1 میلیارد دلار از کمک‌های خود را به افغانستان قطع می‌کند. آقای پومپو در بیانیه این تصمیم را با ادامه اختلافات بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سر سمت ریاست جمهوری مرتبط دانسته است. مایک پومپو که در کابل با این دو دیدار کرده می‌گوید ادامه تنش بین این دو سیاستمدار بی احترامی به افغان‌ها و آمریکایی‌ها و تهدیدی علیه صلح و امنیت ملی آمریکاست. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 6 ماه پیش برگزار شد. کمیسیون انتخابات آقای غنی را برنده اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله می‌گوید تقلب شده و او برنده انتخابات است. پروانه.
سپاسگزارم نیوشا بقراطی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. بحران کرونا در ایران، مسئولین ایران چه تمهیداتی را برای مقابله با این بیماری مرگبار در نظر گرفتند؟
باردی که قبلا تعطیلی اونها رو اعلام کردیم، همه اینها بنا شد تا 15 فروردین ادامه پیدا بکنه.
وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران در مورد گسترش بیماری کرونا حقایق را به مردم خود نمیگوید. جهان چه روی کردی به سیاست‌های ایران در مقابله با ویروس کرونا دارد؟ و اتحادیه اروپا از ارسال 20 میلیون یورو در قالب کمک‌های انسان دوستانه به ایران برای مقابله با بیماری کووید 19 خبر داد. این کمک‌ها بر پایه چه سازوکاری خواهد بود؟ همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما بحران کرونا در ایران همچنان تیتر خبرهای ایران است. برای بررسی بیشتر از اخبار مربوط به این بیماری همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، تازه ترین خبرها مربوط به مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران چیست؟
سلام میکنم به پروانه و به شنوندگان ممکن این نظر دارم به بخشن. همونطوری که میدونی امروز بار دیگه چیز میشه جهانپور طبق معمول سخنگوی وزارت بهداشت ظاهر شد در رفت و آماری رو ارائه داد. این آمار باز هم حکایت میکنه که به هر حال کرونا قربانیان رو گرفته، مبتلایانی رو داشته. بنابر آمار رسمی اعلام شده میتونیم بگیم که 24,811 نفر در ایران در قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند و تعداد افرادی که جون خودشون رو از دست دادن بنابر آمار رسمی به مرز 2000 نفر داره نزدیک میشه، یعنی 1934 نفر. و البته باید این رو هم اشاره کنیم که باز بنابر آمار رسمی 8,913 نفر هم بهبود بدهتن. فرمونه همونطوری که میدونی البته این آمار با آماری که بسیاری از افرادی که فعال اجتماعی هستند و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بعضی از مقام‌های محلی، حتی مقام‌هایی که به نوعی وابسته هستند به وزارت بهداشت در شهرهای مختلف، وقتی که نگاه می‌کنیم به اظهاراتشون این متفاوته. همکاران من در رادیو فردا تلاش کردن که از مجموع این آمار هم یک آماری رو استخراج کنن که این آمار نشون میده که تعداد افرادی که بستری شدن بیشتر از اون چیزی هست که اعلام میشه. 55,344 نفر برابر آماری که همکاران من از این سو و آن سو و از اظهارات جمع‌آوری کردن. و اگر بخوایم که تعداد جانباختگان رو در این آمار مشخص کنیم، ما میرسیم به رقمی بیشتر از اون چیزی که در اصل آقای جهانپور اعلام کرده و رقمی مبنی بر 2703 نفر در 31 استان ایران.
محمد، حسن روحانی امروز جلسه داشته، چه محورهایی داشته جلسه امروز حسن روحانی؟
حضور، ببینید اون چیزی که مشخصه آقای روحانی امروز صحبت‌هایی رو مطرح کردن، ولی صحبت‌هاشون به نظر من اون چیزی که از فهوای کلام میشد فهمید اینه که ما دو مشکل اساسی رو لااقل در نحوه مدیریت کرونا در ایران شاهد هستیم. یکی مناقشه آمار که اگر ازش بگذریم، مسئله ناهماهنگی و سیاست آزمون و خطاست که به راحتی میشه از صحبت‌های رئیس دولت دید در ایران. اونطوری که آقای روحانی میگه اینطوری نباشه که ما افراد رو سه بار نگه داریم و تبسنجی کنیم. ما همچین مصوبه ای نداشتیم و از استانداران میخواد که بر اساس مصوبه ها عمل کنیم. نشون میده که مصوبه ها به اون صورتی که آقای روحانی میگه عمل نمیشه و به نوع دیگه ای داره عمل میشه. خب نمونهش رو به صورت بارز میتونیم در تجمعی ببینیم که برگزار شد به مناسبت درگذشت یکی از افراد سپاه پاسداران، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که مراسم خاکسپاریش با جمعیت انبوهی همراه بود، در صورتی که گفته شده، خواسته شده که افراد در منازلشون بمونن، جمعیت زیادی جمع نشه چون میتونن ویروس رو جابجا کنند. اما مراسم خاکسپاری حسین اسداللهی یک مراسم بسیار شلوغی بود که حتی کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت رو واداشت تا در توییتر خودش بنویسه این هم احتمالاً یه جور پروتکل بهداشتی جدید در تشییع و اعمال محدودیت در تجمعات. و آقای جهانپور توییت خودش رو با این جمله پایان داد: تصاویر گویاست، فقط باید گری. این یکی از مسائله. از دیگر سو ما در نحوه مدیریت، یعنی چطور بگم، در نحوه اعمال سیاست‌های بهداشتی هم شاهد یک جور حالت آزمون و خطا هستیم. طوری که سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته بود که ما باید از موضع دفاعی سیاست خودمون رو در برخورد با کرونا به موضع تهاجمی تغییر میدادیم. توضیحات بیشتری نداده اما این رو بیان کرده و این نشون میده به نوعی که سیاست گذاری در این حوزه هم چندان دقیق اعمال نشده.
محمد، امروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا بحث جریمه کسانی که توصیه ها رو رعایت نمی کنن مطرح شده. این موضوع از چه قرار هستش؟
همدرزا جمشیدی دبیر ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا اشاره می کنه به اقلیتی از شهروندان که با بیرون اومدن از خونه و مسافرت رفتن موجب بازگشت به نقطه صفر بیماری کرونا میشن. پیشنهادی شده برای اینکه این افراد جریمه بشن. قرار امروز تصمیم گیری بشه که چه جریمه‌ای برای این افراد در نظر میگیره. و پروانه، یک نکته دیگه هم وجود داره و صحبت شده از فاصله گذاری جغرافیایی در برابر فاصله گذاری اجتماعی. آقای جمشیدی میگه ما امکان فاصله گذاری اجتماعی رو نداریم با توجه به حضور گسترده شبکه‌های اجتماعی و این بی‌معناست. بنابراین فاصله گذاری جغرافیایی رو در دستور کار دارن قرار میدن تا از تجمعات جلوگیری کنن که در این برنامه
بله.
از خروجی شهرها تا مدیریت مرزهای خرید و فروش تجمعات گنجونده شده. این نشون میده که یک جوری شاید دارن به سمت قرنطینه میرن بدون استفاده از اسم قرنطینه. یک کشتری هم در مورد روز 13 به در دادن که فکر نمی‌کنم فرصت باشه بهش بدن.
سپاسگزارم. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرها مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران. اما نوروز همیشه فرصتی است برای دیدن و شنیدن یکدیگر و آرزوی بهترین ها برای یکدیگر کردن. اما بشنویم با هم پیام نوروزی داریوش مرجویی، کارگردان شناخته شده ایران رو.
روز روزی است که همه به هم دیگه میرسن، هم دیگه دست میدن، بغل میکنن، ماچ میکنن، همه افراد فامیل، قریب‌ها، آشناها، فلان اینا. ولی الان توی این وضعیت هیچ کس نمیتونه هم دیگه رو ببینه، همه رو در قرنطینن. خب خیلی نوروز عجب و غریبیه، ولی امیدوارم که وسایل مجازی، تلفن و نمیدونم واتساپ و اینا رو دیگه قطع نکنن، دیگه اینترنت رو قطع نکنن، دیگه بذارن اقلا مردم با این رابطه داشته باشن دیگه، این نوروزشون رو بتونن اقلا از طریق تلفن اینا رو هم دیگه تبریک بگن.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد تحریم‌های ایالات متحده واردات مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی یا کالاهای بشردوستانه را در بر نمی‌گیرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم می‌گوید که این اتحادیه برای مبارزه با ویروس کرونا در ایران 20 میلیون یورو به این کشور کمک‌های انسان دوستانه می‌کند. برای بررسی کمک‌های بین‌المللی که به ایران قرار بشه، همکارم بابک غفوری آذر با ماست. بابک، اساساً چه مسائلی درباره ارسال این کمک‌ها مطرح شده؟
مهمترین موضوع اعمال تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران هستش که به خصوص با شیوع ویروس کرونا در روزهای اخیر انتقاد از اونها تبدیل به موضوع اصلی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران شده و مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که تحریم ها باعث شده که توان ایران در مقابله با ویروس کرونا تضعیف شده باشه و اگر تحریم ها نباشه ایران خیلی سریعتر میتونه با این موضوع برخورد کنه. این موضوع باعث شده که در روزهای اخیر مقام های سیاسی کشورها و نهادهای بین المللی مختلف نسبت بهش واکنش نشون بدن و مقام های آمریکا رو هم به پاسخگویی واد بدارن، به نوعی که مجبور شده مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا توضیحی بده درباره اینکه اساساً موضوع ارسال غذا و دارو جزء تحریم‌های ایران نیست، از ابتدا نبوده و الان هم ارسال این کالاها و همینطور همه اقلام بشر دوستانه آزاد هست. مایک پومپئو در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر کرده اشاره کرده اما به موضوع دیگری مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران پنهانکاری میکنه در مورد شیوع ویروس کرونا در کشور و همینطور به نوعی خواسته به یک مسئول شیوع گسترده ویروس در ایران خود مقام‌های جمهوری اسلامی هستند و گفته که رژیم ایران درخواست منابع مالی بیشتر رو در حالی مطرح میکنه که ایران از سال 2012 بیش از 16 میلیارد دلار به نوشته آقای پومپئو صرف ترور در خارج کرده و از کاهش تحریم‌ها پس از برجام برای تقویت گروه‌های نیابتیش استفاده کرده. به نوشته وزیر خارجه آمریکا مقام‌های ایران بیش از 1 میلیارد یورو پول برای کالاهای پزشکی رو دزدیدن و ماسک‌های مورد نیاز، دستکش‌ها و سایر تجهیزات پزشکی رو برای فروش وارد بازار سیاه کردن. همزمان با این اظهار نظرها، اظهارات جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منتشر شده که آقای بورل گفته که اتحادیه اروپا 20 میلیون یورو به ایران کمک‌های انسان دوستانه می‌کنه و از درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌کنه. مقام های ایران پیشتر اعلام کرده بودند که برای مقابله با ویروس کرونا از صندوق بین المللی پول درخواست وام 5 میلیارد دلاری کردند و حالا اتحادیه اروپا میگه که حامی گرفتن این وام هست. و همینطور آقای بورل اشاره کرده که غذا و دارو مشمول تحریم های آمریکا نیست و ما میخواییم که با ارسال این کمک ها و این حمایت یک بار دیگه نشون بدیم که امکان ارسال این کالاها و این اقلام به ایران مهیا هست و از درخواست های ایران برای دریافت این موضوع هم حمایت میکنه.
بابک، در حالی که ایران درخواست کمک های بین المللی داشته برای مقابله با این بیماری، روز گذشته اعلام شد که فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز در ایران که در اصفهان مستقر شده بودند متوقف شده. ماجرا از چه قراره؟
این یکی از مسائل بحث‌انگیز ساعت‌های اخیر هست در فضای رسانه‌ای ایران، بعد از اینکه خود سفیر ایران در فرانسه اعلام کرد که سازمان پزشکان بدون مرز برای کمک به مقابله با ویروس کرونا محموله‌ها و اقلامی رو به ایران ارسال می‌کنه، یک بیمارستان رو قرار احداث کنه با 48 تخت در ایران. سخنگوی مشاور وزارت بهداشت اعلام کرد که نیازی به احداث این موضوع نیست و در ساعت‌های اخیر هم سازمان پزشکان بدون مرز در پاسخ به پرسش رادیو فردا اعلام کرده که افراد تیم اعزامیش به ایران منتظر هستند تا زمان مشخص شدن اوضاع، و تایید کرده که عملیات این تیم در اصفهان متوقف شده. در همین دقایق گذشته اظهار نظری هم از سوی سخنگوی وزارت بهداشت ایران کیانوش جهانپور درباره این موضوع منتشر شده که آقای جهانپور گفته که به گفته آقای جهانپور مذاکرات با تیم پزشکان بدون مرز با یک جای دیگری انجام شده بود. آقای جهانپور اشاره نکرده که منظورش از این جای دیگر کجاست و به گفته آقای جهانپور وزارت بهداشت در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته و بعد توضیح داده که نیاز زیادی نداره وزارت بهداشت برای تخت خواب سیار و صحرایی و فعلا امکاناتش پاسخگوه و همین دلیل فعلا در واقع نیازی نیستش که پزشکان بدون مرز این تخت خواب رو ارسال بکنن. اما خود این اظهارات نشون میده که حالا یک ناهماهنگی هایی در زمینه حضور این گروه بوده. میدونیم که بحث این ناهماهنگی بعد از مخالفت رسانه ها و چهرهای اصولگرا با حضور این تیم مطرح شد. به طور مشخص حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان به صراحت مخالفت کرد با حضور این تیم و همینطور رسانه ها و چهره های اصولگرای دیگری با تعابیری حتی در حد جاسوسان از این تیم یاد کردن. و حالا پاسخ وزارت بهداشت هم نشون میده که مسئولان این وزارتخونه هم در واقع تایید میکنن دست کم وقوع ناهماهنگی با این در این موضوع رو، که احتمالاً در ساعت‌های آینده واکنش‌های بیشتری درباره این موضوع خواهیم دید.
سپاس. بابک غفوری آذر با ما بود با بررسی کمک‌های بین‌المللی به ایران برای مقابله با بیماری کووید 19. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، پس از آن که یک مشاور وزیر بهداشت در ایران در توییتی عملیات ساخت یک بیمارستان صحرایی توسط سازمان پزشکان بدون مرز را منتفی اعلام کرد، این سازمان به رادیو فردا گفت تا زمان مشخص شدن موضوع عملیاتش در اصفهان متوقف شده. پیشتر سفیر ایران در پاریس گفته بود این سازمان در توافق با وزارت بهداشت راهی ایران می‌شود. این در حالی است که کیانوش جهانپور امروز اعلام کرد که این گروه اطلاعی به این وزارتخانه برای برپایی بیمارستان 48 تخت خوابی نداده است. برای بررسی بیشتر این موضوع الان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، با ماست. آقای توفیقی، چرا جمهوری اسلامی سازمان‌هایی مثل پزشکان بدون مرز که یک سازمان غیر سیاسی هستند رو با عناوینی چون جاسوسی متهم می‌کنه و در چنین شرایط حساسی اجازه کار رو بهشون نمیده؟
ببینید، اولا من میخوام در مورد این سازمان یه توضیح خدمتون بدم. Médecins Sans Frontières یا سازمان پزشکان بدون مرز یک سازمان خیریه خصوصی کاملا غیر دولتی هستش که با اهداف بشردوستانه در سال 1971 در فرانسه به ثبت رسیده، اما در حال حاضر یک سازمان بین المللیه و حتی دفتر بین المللیش هم توی ژنو و تو کشور سوئیسه. حدود 38,000 نفر هم در همه جای دنیا عضوش هستن. افراد هم معمولا به صورت داوطلبانه با این سازمان همکاری میکنن و فعالیت هاش هم در موقع بروز بلایای طبیعی یا مثلا بیماری های همگیری مثل همین کرونا که پیش اومده، این سازمان تلاش میکنه که کمک بکنه سیستم های بهداشتی درمانی رو. و اتفاقا به خاطر همین کمک ها و تأثیراتش هم در سال 1999 جایزه سولو نوبل رو گرفته. بنابراین این ادعاهایی که مطرح میشه که حالا اینها اومدن جاسوسی میکنن یا مثلا اهداف غیر مشخصی دارن، من فکر میکنم بیشتر برمیگرده به اون توهم توطئه‌ای که متاسفانه در ذهنیت جمهوری اسلامی و سیاستمداران اون همیشه کاملا پررنگ بوده.
آقای توفیقی، اقدام جمهوری اسلامی در متوقف کردن این کار این سازمان چه تبعاتی میتونه برای ارسال کمک‌های کشورهای دیگه و یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در بر داشته باشه؟
ببینید، این سازمان هیچ ارتباطی با دولت فرانسه و یا هیچ دولت دیگه ای نداره و برخلاف توهمات این آقایون، همونطور که در گزارش شما هم بودش، مثلا آقای شریعت نداری برگشته گفته که خب فرانسه یک کشوریه که مثلا در جریان جنگ از عراق حمایت کرده، بعد از مجاهدین خلق حمایت کرده، نمیدونم در جنبش سبز اله کرده. ببینید، این صغرا کبراهایی که به عنوان استدلال دارن مطرح میکنن برای این اقدامی که کردن و این اقدام غیر دوستانه‌ای که با سازمان پزشکان بدون مرز کردن، من فکر میکنم بیشتر برای پنهان کردن اون ناکارآمدی خودشون در مدیریت بحران این بیماری تا این لحظه بوده. و واقعا این که مثلا حالا یه نماینده مجلسی به اسم آقای دلیگانی میاد میگه که پزشکان بدون مرز اومدن ایران که دور از چشم مثلا متخصصین ایرانی اون سرقت ژنی که در ایران انجام شده اینها رو بررسی بکنن، واقعا اینها یک خزعبلاتیه که دیگه رسیده به یک حد بیمارگونه. ببینید، اولا ایران خودش از یه طرف میگه ما تحریم هستیم، امکانات نمیرسه، بخشی از مردم به خاطر این دارن میمیرن. از اون ور هم وقتی که مثلا یک سازمان بین‌المللی معتبر مثل سازمان پزشکان بدون مرز پا جلو گذاشته در حد ایجاد یک بیمارستان در اصفهان، خب اینها با این توهمات و با این بهانه‌های غیر قابل منطقی و غیر قابل قبول مانع کار اونها میشن. من فکر میکنم این نتیجه‌ای جز اختلال در روند کمک رسانی بین المللی نخواهد داشت. من فقط این نکته رو هم عرض بکنم، ایران تنها کشوری نیست که درگیر این قضیه است. این یک پاندمی شده و تمام کشورهای دنیا رو گرفته بدون اینکه همه کشورها دست به دست هم بدن و سازمانهای مخصوصا غیر دولتی و سازمانهای غیر انتفاعی پا پیش بگذارن که کمک بکنن به همدیگه برای حل این داستان. واقعا من فکر میکنم دود مستقیم این نوع برخوردها به چشم مردم خواهد رفت که عملا از یه طرف دارن در اثر بیماری میمیرن و از طرف دیگه این نوع اقداماتی که مسئولین جمهوری اسلامی در مخالفت با سازمانهای معتبر بین الملل دارن انجام میدن اونها رو ناامید میکنه و ممکنه خلل ایجاد بکنه در روند کمک های بین المللی که واقعا مورد نیازه.
سپاس آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی و پزشک ساکن فرانسه، درباره متوقف کردن فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز در ایران توضیح می داد. اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که این اتحادیه برای مبارزه با ویروس کرونا 20 میلیون یورو به ایران کمک های انسان دوستانه می کند. در گفتگو با افشین شاهی، کارشناس روابط بین الملل ساکن بریتانیا، ابتدا از وی درباره سازوکار ارسال این کمک ها از سوی اروپا به ایران پرسیدم.
همینطور که مطلع هستید، این دومین گام اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی برای کمک به ایران هست در این اوضاع بسیار وخیمی که ویروس کرونا عملا تمام کشور رو فلج کرده. ماه گذشته بریتانیا، فرانسه و آلمان یک در واقع کمک هزینه 5 میلیون یورویی رو به ایران ارسال کردن برای مقابله با این پندمیک، و بعدش هم آقای برون متعهد شد که 20 میلیون یورو دیگر رو به کشور منتقل بکنه. اتحادیه اروپا در واقع جزئیات چندانی رو ارائه نداده. اگر که ما به صحبت‌های سخنگوی سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا بسنده بکنیم، این در واقع یک بسته حمایتی هست برای ارسال در واقع کمک‌های بشر دوستانه، و ایشون هم در کنفرانس اخیری که داشتند مکرراً اعلام کردند که این باید به دنیا ثابت بکنه که کمک‌های بشر دوستانه و اقلام غذایی و اقلام دارویی مورد تحریم ایالات متحده نیست. ایشون گفتن که در چند هفته آینده در واقع این هزینه، این مبلغ 20 میلیون یورو که تقریبا میشه 21 میلیون دلار به ایران ارسال خواهد شد. و مهمتر از اون، ایشون هم در واقع متعهد شدن که از تقاضای ایران برای اون وام 5 میلیارد دلاری حمایت بکنن. اما خب همینطور که مطلع هستید، ایالات متحده در IMF میتونه از وتوی خودش استفاده بکنه و با در نظر گرفتن در واقع تنش‌هایی که افزوده شده به تنش‌های این دو کشور خصوصا در روزهای گذشته، واقعا بعید میاد حتی با در نظر گرفتن حمایت‌های اتحادیه اروپا، ایالات متحده رغبت کافی رو داشته باشه برای حمایت از این وام 5 میلیارد دلاری، و با در نظر گرفتن اینکه وضعیت ایران بسیار و یک مرحله بسیار خطرناک رسیده و سامانه‌های بهداشتی و درمانی بسیار ضعیف است و نیاز به در واقع حمایت‌های بین‌المللی داره، به نظر میاد که رویکرد مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی در این شرایط متأسفانه هیچ کمکی برای جذب حمایت‌های معنادار و کلی بین‌المللی نکرده.
آقای شایعی، آیا اتحادیه اروپا پیش بینی کرده که این کمک‌ها رو در بازار ایران چگونه مدیریت کنه؟ چون ایران متهمه که این کمک‌ها رو به دست کادر پزشکی و درمانی و بیماران نمی‌رسونه. اروپا چطور می‌خواد نظارت کنه بر مسیری که این کمک‌ها تا رسیدن به دست افراد نیازمند طی می‌کنه؟
ببینید، این اولین باری نیست که این حاله ابهام وجود داره. در سال‌های گذشته این مسئله مطرح شده که کمک‌های بشردوستانه که به ایران میرسه در بعضی از مواقع متأسفانه به دست کسانی که واقعا نیازمند هستند نمیرسه. همینطور که اشاره کردم، اتحادیه اروپا جزئیات چندانی رو ارائه نداده که دقیقاً این کمک 20 میلیون دلاری از چه طریقی و از چه کانالی قرار در واقع به این سامانه بهداشتی و درمانی ایران برسه. اما با در نظر گرفتن شرایط فعلی، من بعید میدونم که اتحادیه اروپا در واقع پیش‌شرط‌های جدی برای این کمک 20 میلیون دلاری داشته باشه، 20 میلیون دلاری داشته باشه. و من فکر می‌کنم مستقیماً به دست دولت خواهد رسید و دولت در واقع وظیفه توزیع اون رو به عهده خواهد گرفت. خب اینجا هست که تعداد قابل توجهی از منتقدین در روزها و ساعت‌های گذشته نسبت به این قضیه در واقع ابراز شک کردن و ابراز نگرانی کردن که شاید این، همینطور که اشاره شد، این کمک‌ها به دست بیمارستان‌ها و به دست اشخاصی که واقعا نیازمند هستند نرسه. اما خب مسئله، همینطور که اشاره کردم، مهمترین مسئله در واقع مسئله 20 میلیون یورو نیست. ایران در واقع در شرایط بسیار وخیمی به سر میبره و به در واقع مبلغ قابل توجه تری نیاز داره که بتونه در واقع با این پندمیک بسیار خطرناک مقابله بکنه.
افشین شاهی بود. بشنوید صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
سال نو رو میخواستم به پزشکان و پرستاران در مجموعه کادر بیمارستانی تبریک بگم. امیدوارم که خداوند همیشه نگهدار شما قهرمانان عزیز ما باشه. خداوند بهتون انرژی بده که بتونین بیماران ما رو تا سرحد امکان نجات بدین. شما قهرمانای ملی ما هستین که تو تاریخ ثبت خواهد شد. سال نو رو بهتون تبریک میگم.
سال 1399 رو به تمام ایرانیان عزیز در سراسر دنیا تبریک میگم. امیدوارم که توی این سال جدید کمتر شاهد نگرانی هایی باشیم که در سال 1398 بودیم. برای خانواده های عزیزی هم که از ماه آبان به اینور عزیزانشون رو از دست دادن آرزوی صبر میکنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تا اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان میرسه. عصری سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.